صفحه 327. بومی ها از من خواستند که سرگذشت خود را برای آنان شرح دهم و بگویم اهل کجا هستم و چه حادثه ای مرا به اینجا کشانیده و چگونه جرأت کرده ام به این غار و رودخانه پا بگذارم. واکسن میخواهم به کجا بروم. من هم قبل از هر چیز از آنها خواهش کردم به من غذا بدهند. بلافاصله چند غذای خوشمزه برایم حاضر کردند. وقتی سیر شدم و نیرویی در خود حس کردم، آنچه بر من گذشته بود را شرح دادم. سیاه‌پوستی که به زبان عربی آشنایی داشت، سخنان مرا برای بقیه ترجمه کرد و وقتی صحبت‌هایم به پایان رسید، مترجم گفت که دوستان من پیشنهاد دارند که شما را به نزد سلطان بریم تا این حوادث شگفت‌انگیز را شخصاً برای او تعریف کنید، زیرا ما نمی‌توانیم با این دقت و درستی حوادث را تعریف کنیم و این یکی از شگفت‌انگیزترین سرگذشت‌هایی است که تاکنون شنیده‌ایم. موافقت کردم و بلافاصله اسبی آوردند و مرا روی آن جای دادند و یک نفر از آنها هم به عنوان راهنما در پیشاپیش اسب به راه افتاد و دیگران هم بار و بسته‌های من و تختی شناورم را آوردند. ما راهپیمایی خود را به مقصد شهر سرندیب آغاز کردیم و شهر مزبور در جزیره‌ای بود که ما در آنجا پا به خشکی گذاشتیم. بومی های سیاه مرا به حضور سلطان بردند و من هم که به شیوه آنها آشنا بودم نزدیک تخت سلطان بر روی زمین افتادم و بوسه ادب به جای آوردم. سلطان فرمان داد که به پا خیزم و با نهایت احترام مرا پذیرفت و از من خواست که نزدیک تخت او بنشینم. نخست از نام و نشانم پرسید. من هم پاسخ دادم که مرا سندباد بحری می نامند. سپس سلطان پرسید چطور شد که به این سرزمین پا گذاشتی و آخرین بار از کجا به اینجا آمدی؟
من هم بدون کم و کاست آنچه را برای بومی ها گفته بودم برای سلطان هم باز گفتم. سلطان از ماجرایی که بر من گذشته بود آنچنان خوشنود و متحیر شد که فرمان داد سرگذشتم را با آب طلا به رشته تحریر درآورند و در محلی که اسناد سلطنتی نگهداری می شود بایگانی کنند.
سرانجام تخت شناور و بسته های جواهرات و زیورالات به حضور سلطان آورده شد و در حضور او همه آنها را باز کردم و تمام یاقوت ها و زمرد ها و سنگ های کریستال و چوب عود و خلاصه آنچه با خود بار کرده و آورده بودم یکایک از نظر سلطان گذراندم. سلطان چوب عود و انبر را مورد تحسین قرار داد، ولی از همه جالبتر سلطان یاقوت ها و زمرد ها را که از آنها هیچ در خزانه پادشاهی یافت نمی شد پسندید و از آنها بسیار خوشش آمد و از تخت به زیر آمد و آنها را از نزدیک بررسی کرد و گفت اینها بی نظیرند. من که متوجه شده بودم سلطان با چه علاقه و توجهی به این جواهرات می نگرد و چه لذتی از مشاهده آنها در خود حس می کند و با چه تحسین و حیرتی یکی را پس از دیگری تماشا می کند، در برابر سلطان سجده کردم و با استفاده از این فرصت عرض کردم ای سلطان بزرگوار، نه تنها جان من در اختیار سلطان است، بلکه تمامی این جواهرات که در روی این تخته شناور جای داده شده است به سلطان تعلق خواهد دارد و از حضورتان درخواست دارم آنها را به عنوان هدیه ناقابلی از من بپذیرید. سلطان در حالی که تبسمی بر لب داشت با ملاتفت و مهربانی گفت ای سندباد، از سخاوتمندی و بخشندگی تو متشکرم. تو مرد نظر بلندی هستی، این را بدان و مطمئن باش که من هیچ طمعی به مال و ثروت تو ندارم و هرگز راضی نیستم آنچه را که خداوند توانا به تو بخشیده است از تو بگیرم. خداوند به تو بیشتر ببخشاید و از ثروت خود لذت ببری، ولی تو تا مدت زمانی که در این سرزمین هستی باید در نهایت رفاه و آسودگی زندگی کنی و از مراهم و سخاوت ما بهره مند شوی. من در برابر سخنان سلطان سپاسگزاری کردم، ضمناً به عرض سلطان رساندم که سخاوتمندی و رادمردی او بیمانند است. سلطان به یکی از ملازمان درباری دستور داد تا از من پذیرایی کند و وسایل آسایش و زندگی پرشکوهی را برای من فراهم آورد. افسری که از طرف سلطان مأمور خدمت من شده بود مأموریت خود را به شیوه نیکویی به انجام رسانید و خانه بسیار زیبا و بزرگی که بیشتر به قصد شباهت داشت برای من تهیه کرد و وسایل و لوازم و نیازمندی های زندگی برایم آماده کرد. برنامه من از آن پس بدین قرار بود که هر روز صبح در ساعت معینی به حضور سلطان شرفیاب می شدم و چند ساعتی را در حضور او بودم و بعد با اجازه سلطان به گردش در جاهای دیدنی شهر می پرداختم و به هر کجا می خواستم می رفتم و هر روز محله ای را بازدید می کردم. جزیره سرندیب از لحاظ جغرافیایی در مدار اعتدال طبیعی قرار گرفته و شب و روز با یکدیگر مساوی هستند و هر کدام شامل 12 ساعت می شوند و بهترین آب و هوای مناطق معتدله را دارد. این جزیره دارای طول و عرض برابر است که هر کدام 80 فرسنگ درازی دارد. پایتخت سرزمین در انتهای دره سبز خرمی واقع شده است که در وسط آن کوه بلندی سر به آسمان کشیده است که بلندترین کوههای جهان به شمار می آید. در این کوه معادن فراوانی وجود دارد که از همه مهمتر معدن یاقوت و زمرد و مواد معدنی دیگر است و همچنین نوعی سنگ یافت می شود که با آن می توان فلزات را صیقلی کرد و سایر سنگ های قیمتی را با آن برید و آنها را هموار و صیقلی کرد. در اینجا هوا همیشه معتدل است و اعتدال هوای بهار را دارد و گیاهان درختانی که در این سرزمین می رویند در نقاط دیگر جهان یافت نمی شوند. درختان نارگیل و سرو فراوان دارد. سید مرواری در بستر رودخانه بسیار رایج است و در بعضی دامنه ها الماس وجود دارد که آن را استخراج می کنند. در این شهر محلی وجود دارد که می گویند حضرت آدم پس از رانده شدن از بهشت به امر خداوند در این کوه منزل کرد. من هم به قصد زیارت آن محل رفتم و میل داشتم تا بلندترین ارتفاع کوه صعود کنم. هنگامی که از این سفر مراجعت کردم به حضور سلطان رفتم و از او درخواست کردم که اجازه فرماید تا به زادگاه خود مراجعت کنم. سلطان با مهربانی و ادب فراوان درخواست مرا پذیرفت. من که قبلا با خواهش هدیه‌ای به سلطان تقدیم کرده بودم، در حین خداحافظی هدیه بسیار گرانبها که به مراتب با ارزش‌تر از آنچه بود که به او داده بودم به من مرحمت کرد و در همان زمان نامه‌ای به من تسلیم کرد و از من خواست که آن را پس از ورود به بغداد به حضور خلیفه مسلمین امیر مؤمنان هارون الرشید تقدیم کنم. همچنین هدیه گرانبهایی هم به من داد که به خلیفه تسلیم نمایم. سلطان از من خواست که ارادت و دوستی او را به اطلاع خلیفه برسانم. من هم در نهایت ادب نامه و هدیه را از سلطان گرفتم و اطمینان دادم همین که وارد بغداد شوم به حضور خلیفه بار یافته و مأموریت خود را انجام خواهم داد. قبل از آن که به کشتی سوار شوم، سلطان دنبال ناخدای کشتی و بازرگانان مسافر آن فرستاد و آنان را به حضور آوردند و سلطان سفارش کرد که از پذیرایی و مراقبت من در هنگام سفر کوتاهی نورزند و از هر جهت آماده خدمت به من باشند و احترامات شایسته به عمل بیاورند. نامه پادشاه سرندیب بر روی پوست زرد رنگی بود که حروف درشتی به رنگ لاجورد روی آن دیده می شد و عبارت زیر را در آن نوشته بودند: پادشاه سرندیب که هنگام حرکت 1000 فیل پیشاپیش او به حرکت در می آیند، پادشاهی که در قصد او 10000 دانه یاقوت آنجا را زینت بخشیده و در خزانه سلطنتی او 20000 تاج آراسته به الماس یافته می شود، به خلیفه بزرگ هارون الرشید درود می فرستد و هدایای زیر را ارزانی می دارد. گرچه هدیه ما به شما ناقابل است، اما در برابر برادری و دوستی که ما با شما داریم، این را به نشانه دوستی بی‌آلایش ما بپذیرید و آرزومندیم که شما هم همین احساس را نسبت به ما داشته باشید. با امید به اینکه ما شایستگی دوستی شما را داشته باشیم، ما در پرتوی روابط برادرانه با شما سوگند برادرانه یاد می‌کنیم و از پروردگار پایداری برایتان آرزو داریم. هدایای پادشاه سرندیب عبارت بودند از: 1 فنجان ساخته شده از یاقوت ناب به بلندی 0.5 متر و ضخامت 3 سانتی متر که انباشته از گوهرها و مرواریدهایی بود که وزن هر دانه مروارید 30 گندم بود. 2 قطعه پوست مار بزرگ که هر یک از فلزهای آن به اندازه 1 سکه زر معمولی بود و این خاصیت را داشت که کسانی که روی آن می نشستند هرگز دچار بیماری و کسالت نمی شدند. 3 چوب عود به وزن 50000 درم، هر درم معادل 60 گندم است، به اضافه 30 گندم کافور که هر دانه آن به اندازه یک دانه پسته بزرگ بود. 4. یک کنیزک بسیار زیبا و ماهرو که زیبایی از چشم‌ها را خیره می‌کرد و سراپا پوشیده از جواهر بود و گرانبهاترین جامه‌ها را به تن داشت. به فرمان ناخدا بادبان‌ها را کشیدند و کشتی در روی دریا شناور شد. بعد از یک دریانوردی طولانی و بسیار لذت بخش به شهر بسته رسیدیم. در آنجا از کشتی به خشکی آمدیم و از راه خشکی به شهر بغداد رفتیم و از آنجا نامه پادشاه سرندیب را برداشتم و به دربار خلیفه روان شدم. در آنجا خود را معرفی کردم و پیام شاه سرندیب را عیناً به حضور خلیفه اعلام داشتم و کنیز ماهرو و هدایای شاه را تقدیم کردم. مرا اجازه ورود دادند و به پیش رفتم و کنیز ماهرو هم دنبال من آمد و خدمتکاران هم هدایا را آوردند تا به نزدیک تخت امیرالمؤمنین رسیدیم. پس از ادای احترام و بوسیدن زمین علت حضور خود را بیان کردم و بعد از ایراد بیاناتی نامه پادشاه را تقدیم امیر کردم. بعد از آنکه امیر نامه پادشاه را خواند، روی به من کرد و پرسید: آیا پادشاه همانطوری که شرح داده این همه ثروت و دارایی دارد و دارای این همه بزرگی و عظمت است؟ من برای بار دوم زمین را به نشانه ادب بوسیدم و به عرض رساندم: یا امیرالمومنین، آنچه سلطان سرندیب در نامه نوشته عین حقیقت است و من شاهد آن بودم. هیچ چیز تحسین‌آمیزتر از قصر پادشاه و عظمت آن نیست. هر زمان که شاه میان مردم می آید، روی تخت شاهی که پشت فیل بسته اند می نشیند و در دو طرف او صف وزیران و اعیان و درباریان حرکت می کنند. بر روی گردن فیل پادشاه افسری ایستاده که گرزی از طلای خالص که نوک آن مزین به زمرد است در دست دارد. هزاران مرد سپاهی با لباسهای زربفت بر روی فیل‌های نشسته اند که بدن آنها با زره پوشانده شده است. این گروه گارد پادشاه را تشکیل می دهند. در مدتی که موکب سلطنتی در حال حرکت است، افسری که پیشا پیش موکب روی همان فیل نشسته است، گاه و بیگاه بانگ می زند: ای مردم، پادشاه بزرگ و والای خود را نگاه کنید. پادشاه توانا و دادگر، پادشاه مطلق کشور هندوستان که قصرش به 100,000 دانه یاقوت ناب زینت یافته، پادشاهی که صاحب 20,000 عدد تاج آراسته به الماس است. پادشاه سرندیب آنچنان به عدالت و دادگستری می‌پردازد که در سراسر کشور او قاضی وجود ندارد، زیرا ملت او نیازی به قاضی ندارد تا در میان آنها به داوری بنشیند. مردم خودشان آنچنان رعایت حقوق یکدیگر را می‌کنند و به حق و عدالت پایبند هستند که هرگز اختلاف و مشاجره بین آنها پیدا نمی شود و خودشان قاضی خود و رعایت کننده عدالت و حقوق یکدیگرند. خلیفه هارون الرشید از شنیدن این سخنان در مورد شاه و مردم و حقشناسی و روح عدالت خواهی آنان دچار حیرت و شگفتی فراوان شد و آنگاه گفت: خردمندی و تدبیر شاه از متن نامه او آشکار است و آنچه را گفتی گواه بر درستی اظهارات شاه در نامه اوست. باید اعتراف کنم که چنین مردمی شایسته داشتن چنین پادشاهی هستند و چنین پادشاهی هم استحقاق داشتن چنین ملتی را دارد. پس از این سخنان خلیفه مرا مرخص کرد و مرا با هدایای گرانبهایی به خانه فرستاد. سندباد در اینجا سخنان خود را به پایان رسانید و 100 عدد سکه طلا به هندباد پرداخت و همه از قصد او خارج شدند و قرار شد که روز بعد به ترتیب هر روز برای شنیدن سفر هفتم به قصر بیایند. هفتمین و آخرین سفر سندباد بحری. وقتی از سفر ششم دریایی خود برگشتم، فکر سفر رفتن را از ذهن خود خارج کرده بودم و نمی‌خواستم از خانه و خانواده‌ام دور شوم، زیرا دیگر آمادگی نداشتم که خود را با خطرات تازه‌ای روبرو سازم. به این نتیجه رسیدم که به جز استراحت و رفع خستگی به هیچ کار دیگری نپردازم. یکی از روزهایی که گروهی از دوستان میهمان من بودند و مشغول پذیرایی از آنها بودم، خدمتکارم نزد من آمد و گفت: فرستاده خلیفه آمده و میگوید باید به حضور خلیفه بیایی. از سر میز بلند شدم و افسری را که خلیفه فرستاده بود ملاقات کردم. او به من گفت که خلیفه با شما کار دارد و باید به حضور او بیایی. همراه فرستاده خلیفه به راه افتادم و به حضور خلیفه بار یافتم. مشاهده کردم که خلیفه بر تخت نشسته است. من هم به نشانه ادب زمین را بوسیدم. خلیفه فرمود برخیز که می‌خواهم تو را مأمور انجام کاری کنم و بعد ادامه داد سند باد. می‌خواهم که تو پاسخ مرا همراه با هدایایی برای شاه سرندیب ببری و این مأموریت را فقط تو می‌توانی به انجام رسانی. من در مقابل محبت و انسانیت آن پادشاه ناچار به پاسخگویی هستم. دستور خلیفه برای انجام این سفر غیر منتظره مرا دچار ترس کرد. پاسخ دادم یا امیرالمومنین، من هر چرا که شما دستور فرمایید اطاعت خواهم کرد، ولی در کمال فروتنی و بندگی به عرض امیر بزرگوار میرساند که من تمام عمر را در سفرهای دریایی و روبرو شدن با خطرهای فراوان گذرانده و اینک قصد استراحت دارم. علاوه بر این با خود عهد کردم دیگر از شهر بغداد خارج نشوم و بقیه عمر را با خانواده‌ام بگذرانم. برای اینکه بیشتر توجه امیر را به سوی خود جلب کنم، ناچار شدم شمعی از شهر سفرها و خطراتی را که با آن روبرو شده بودم به عرض او برسانم. امیر هم با بردباری و شکیبایی سخنان من را مورد توجه قرار داد. با پایان سخنان من امیر فرمود سرگذشت تو را شنیدم، بسیار حیرت آور و شنیدنی است. می دانم که با سختی ها و خطرها روبرو شده ای، اما من از تو می خواهم که این مأموریت را به خاطر من بپذیری و به این سفر تن در دهی. از تو هیچ انتظار دیگری ندارم مگر آنکه به سرزمین سرندیب سفر کنی و پیغام و هدایای مرا به شاه آنجا تسلیم کنی. پس از آن آزادی و هر طور که بخواهی می توانی زندگی کنی. امیر ادامه داد و گفت من اخلاقاً به شاه سرندیب خود را مدیون می دانم و ناچارم به هر نحوی رفتار بزرگوانه او را بدون پاسخ نگذارم. از این گذشته شأن و شوکت من به من حکم می کند که آنچه شایسته مقام شاه است به جای آورم، زیرا او هم مرا خلیفه مسلمین می داند و امیر مؤمنان جهان و من نباید تا ابد مرهون مهربانی های شاه جزیره سرندیب باقی بمانم. من که دیدم امیر اصرار دارد این مأموریت انجام شود و دلایلی هم برای آن بیان کرده، به اراده امیر سر تسلیم فرود آوردم و به او گفتم اوامر شما را به موقع اجرا خواهم گذاشت. امیر از اطاعت و وظیفه شناسی من غرق شادی شد و دستور داد 1000 سکه طلا جهت هزینه سفرم به من پرداخت کنند. من در ظرف مدت چند روز خود را آماده سفر کردم و همین که نامه و هدایای خلیفه را به من تحویل دادند، من هم از بغداد به بندر بصره رفتم و در آنجا سوار کشتی شدم و به مقصد سرندیب کشتی به راه افتاد. سفر بسیار خوب و لذت بخشی بود. بالاخره به جزیره سرندیب وارد شدیم و کشتی لنگر انداخت. در سرندیب مأموریت خود را با وزرای پادشاه در میان گذاشتم و از ایشان درخواست کردم که هرچه زودتر وقت شرفیابی حضور پادشاه را تعیین کنند. وقت تعیین شد و با احترامات و تشریفات ویژه‌ای مرا به حضور شاه بردند و وارد قصر شدم و بر طبق روش همیشگی زمین را به نشانه ادب به سلطان بوسیدم. شاه فرمودند سند باد، به تو خوش آمد میگویم که بار دیگر به حضور ما بار یافتی. از دیدن تو بسیار خوشحالم. خدا را شاهد میگیرم که از وقتی که از نزد ما رفتی تا کنون همه اش به فکر تو و یاد تو هستم. چه ایام خوش و خاطر انگیزی بود روزهایی که تو به دربار می آمدی و من از صحبت با تو و حضور تو خوشحال بودم و لذت می بردم. سخن پادشاه که به پایان رسید، من هم تعارفات و احترامات خود را به جا آوردم و از مراهم شاه نسبت به خود سپاسگزاری کردم. نامه و هدایای خلیفه را در نهایت احترام به شاه تقدیم کردم و آثار شادی فراوان از سیمای پادشاه نمایان بود. هدایای خلیفه هارون الرشید عبارت بود از یک دست پوشاک کامل زربفت به ارزش 1000 سکه طلا و 50 دست قبای گرانبها و 100 دست جامه‌های مختلف دیگر که از بهترین کتان‌های شهرهای قاهره، کوفه، اسکندریه بافته شده بود، یک عدد تختخواب سلطنتی به رنگ سرخابی و نوعی دیگری از همان تختخواب به رنگ دیگر، یک ظرف عقیق بزرگ به ضخامت 3 سانتی متر و پهنای 30 سانتی متر که روی پایه برجسته قرار گرفته بود و نشان می‌داد مردی کمان به دست در حال رها کردن تیری به سوی شیری است. از جمله هدایای خلیفه میز بسیار گرانبهایی بود که طبق روایات و شایعات جاری متعلق به سلیمان پادشاه بزرگ یهودیان بوده است. نامه خلیفه خطاب به شاه سرندیب به شهر زیر بود. با درود فراوان به رهبر خردمند و راستین، به پادشاه توانا و دانا، از سوی عبدالله هارون و رشید که خداوند بزرگ او را بر این تخت پر افتخار که یادگار نیاکان اوست نشانده، ما با شادی فراوان نامه شما را دریافت کردیم و این نامه را از سوی دستگاه خلافت گلزار گلهای دانش و درایت برای شما فرستادیم. امید و انتظار ما چنان است که از خواندن آن شاد شوید و از نیت نیک ما آگاهی یابید و برایتان خوشنودی به بار آورد. خداوند شما را پایدار و تندرست نگه دارد. پادشاه جزیره سرندیب از خواندن این نامه بسیار خوشنود گشت و از اینکه خلیفه دوستی او را پذیرفته و خود را دوست او دانسته است از شادی در پوست خود نمی گنجید. پس از تسلیم نامه و هدایا از پادشاه درخواست کردم اجازه دهد تا به شهر خود برگردم. البته برای او دشوار بود که من به این زودی برگردم و مایل بود چندین روز نزد او بمانم، ولی سرانجام اجازه داد، اما با ناخشنودی و برخلاف میل خود. با همه اینها به شاه حالی کردم که مجبورم به برگشت و نمیخواستم از من رنجشی در دل حس کند. هنگام خداحافظی هدایای بسیار شایستهی به من داد که همراه خود به بغداد ببرم. من هم با سپاسگزاری از مهربانی های شاه اجازه گرفتم که از حضورش مرخص شوم. فکر میکردم بدون معطلی بر کشتی نشسته و به سوی بغداد ده سپار شوم، ولی این بار سرنوشت ناسازگاری در انتظارم بود و خداوند نخواسته بود که با خوشنودی و به طور دلخواه سفر خود را به پایان آورم. هنوز از حرکت کشتی بیش از 3-4 روز نگذشته بود که ناگهان دزدان دریایی به کشتی ما هجوم آوردند و چون کشتی بازرگانی بود و وسیله برای دفاع نداشت، به زودی در اختیار دزدان قرار گرفت. چند تن از کارکنان کشتی به مقاومت برخاستند، ولی به زودی جان خود را از دست دادند، ولی من و سایر سرنشینان کشتی که مردم محتاطی بودیم جان سالم به در بردیم. اما دزدان دریایی ما را نکشتند و به اسارت خود درآوردند. دزدها ما را لخت کردند و لباس پاره پاره و کهنه‌ای به ما پوشاندند و ما را به جزیره بسیار دوردستی بردند و آنجا در بازار برده فروشان ما را فروختند. بازرگان نیک نفسی مرا خریداری کرد و به خانه اش برد و لباس‌های نو و گران قیمت به من داد. بازرگان که نمی‌دانست من هم بازرگان هستم، از من پرسید چه کاره‌ای؟ من به او پاسخ دادم که من بازرگان بودم و در دریا گرفتار دزدان دریایی شدم و آنها تمام اموال مرا غارت کردند. بازرگان گفت بگو ببینم آیا کمانکشی و تیرانداختن را بلدی؟ به او پاسخ دادم که در روزگار جوانی کمانکشی و تیراندازی با آن یکی از بهترین ورزش‌ها و سرگرمی‌های من بوده است و هنوز هم در این سن و سال آن را فراموش نکردم. بازرگان وقتی سخنانم را شنید تیر و کمانی به دستم داد و مرا روی فیل پشت سر خود نشانید. به جنگلی برد که تا خانه او چندین فرسنگ فاصله داشت. وقتی به آنجا رسیدیم به من گفت پیاده شو و از درخت مقابل بالا برو و در آنجا بنشین. در این جنگل گله های فیل به حد وفور دیده می شوند و همین که فیل ها در تیر رس قرار گرفتند، تو از جایگاه خود از بالای درخت آنها را شکار کن و همین که فیلی روی زمین افتاد فوراً بیا و به من خبر بده. وقتی سخنان بازرگان پایان یافت، مقداری آذوقه و خوراکی در اختیار من گذاشت و به طرف شهر برگشت و من هم بالای درخت رفتم و تمام شب را در آنجا گذراندم. در طول شب فیلی از آن ناحیه عبور نکرد، ولی هنگام صبح همین که خورشید از مشرق سر زد، فیل‌های بسیاری را دیدم که به صورت گروهی در حرکت بودند. من چندین تیر به سوی آنها رها کردم و عاقبت یکی از آنها به روی زمین افتاد و سایر فیل‌ها عقب نشینی کردند و از آنجا دور شدند و به من فرصت دادند تا از درخت به زیر آیم و خبر شکار فیل را به اطلاع سرور خود برسانم. هنگامی که بازرگان خبر را شنید، غذای بسیار چرب و نرمی به من داد و مهارت و چابکی مرا در شکار کردن فیل ستود و آنگاه مرا در آغوش گرفت و نوازش کرد. بعد از آن با هم به جنگل رفتیم و در محلی که فیل افتاده بود گودی عمیقی کندیم و جسد بزرگ فیل را در آن جای دادیم و روی آن را پوشاندیم تا بعد از چند روز گندیده شود و آن وقت دندان فیل را که همان آج باشد به راحتی جدا کنیم. من 2 ماه پیاپی به شکار کردن فیل ها ادامه دادم و هر روز 1 فیل را به ضرب تیر کمان از پای در می آوردم. تا اینکه 1 روز صبح از بالای درختی که میان شاخه های آن نشسته بودم مشاهده کردم گروهی از فیل ها به سوی درخت آمدند و به جای آنکه مانند هر روز از مقابل درخت عبور کنند، همین که در پای درخت رسیدند ایستادند و آنکه پیشاپیش فیل ها حرکت می کرد جلو آمد و نعره گوش خراشی کشید و همه فیل ها هم نعره کشیدند، به طوری که از فریاد آنها همه جا می لرزید. فیل ها درختی را که در بالای آن بودم محاصره کردند و خرطوم های خود را به سمت بالا بلند کردند و چشمهایشان را به سوی من خیره ساختند. فریاد آنها در تمام جنگل منعکس می شد. من بسیار ترسیده بودم و مانند مرده بی حرکت به شاخه های درخت تکیه کرده بودم و این صحنه به قدری ترسناک بود که تیرها و کمانم از دستم به پایین درخت افتاد. ترس من بی اساس نبود، چون بعد از آن که فیل ها همه به سوی من متوجه شده بودند، یکی از بزرگترین فیل ها خرطوم خود را دور ریشه درخت پیچانید و آنچنان با نیرومندی و قدرت خود آن را زیر فشار درآورد که بعد از چند دقیقه درخت مقاومت خود را از دست داد و از ریشه درآمد و درخت با من روی زمین افتاد. در این هنگام فیل درشت اندام با خرطوم خود مرا از زمین بلند کرد و روی پشت خودش گذاشت و من هم مانند آدم بیجانی بدون حرکت روی پشت او قرار گرفتم. شانه هایم از ترس می لرزیدند. فیل بعد از آن که مرا در پشت خود نشاند و پیشاپیش سایر فیل ها قرار گرفت و به راه افتاد و بقیه هم دنبال او روانه شدند. مسافت بسیاری رفتند تا به محلی رسیدند. در آنجا مرا به زمین گذاشت و با بقیه فیل ها رفتند و ناپدید شدند. من خود را در عالم رویا تصور می کردم. بالاخره پس از مدتی که روی زمین دراز کشیده بودم، وقتی مطمئن شدم فیل ها از اونجا رفته اند، از جا برخاستم و جاده پهن و درازی را که به تپه منتهی می شد در پیش گرفتم و چون به بالای تپه رسیدم صحنه عجیبی دیدم. در بالای تپه استخوان آجهای فیل ها به مقدار بسیار فراوان روی زمین را پوشانده بود و پیش خود حد زدم اینجا باید گورستان فیل ها باشد. در این لحظه تماشایی اندیشه های گوناگون در ذهنم گذشتند و در دل خود به هوشیاری و غریزه فوق‌العاده این حیوانات آفرین گفتم و آنها را تحسین کردم. دیگر کمترین تردیدی نداشتم که این تپه گورستان فیل هاست و آنها عمدن مرا به این نقطه آورده اند تا من دست از آزار و کشتار آنها بردارم و هر مقدار که آج فیل می‌خواهم در اختیار گیرم، زیرا من فقط به خاطر دندان‌های آنها فیل‌های بی‌گناه را می‌کشتم.
من بیش از این در آن محل معطل نشدم و به شهر مراجعت کردم. بعد از 2 شبانه روز راهپیمایی به سراغ مرد بازرگان رفتم و از او خواستم که با من به گورستان فیل‌ها بیاید. او وقتی مرا دید بسیار خوشحال شد و گفت: من وقتی دیدم از تو خبری نشد بسیار نگران شدم و به جنگل برگشتم و به محلی که تو بالای درخت رفته بودی رفتم. دیدم درخت از ریشه در آورده شده و تیرها و کمان تو هم روی زمین افتاده است و بعد از آن که مدتی بیهوده و بی نتیجه در جستجوی تو برآمدم ناامید برگشتم.
بازرگان با هیجان و ناراحتی از من پرسید چه بلایی به سر تو آمده است. من هم ماجرا را به طور کامل برایش بیان کردم و شب را استراحت کردیم و صبح زود به اتفاق بازرگان به جنگل رفتیم و من او را به سوی تپه‌ای که محل آجها و استخوان‌های فیل‌ها بود راهنمایی کردم. بعد از 2 روز و 2 شب راهپیمایی به بالای تپه رسیدیم. همین که چشم بازرگان به آن همه آج افتاد، فریادی از شادی برکشید و گفت: باور کردنی نیست. این همه آج در یک جا انباشته باشد؟ اینجا معدن آج است، یعنی گورستان فیل‌ها. چه خوب شد که اینجا را کشف کردی. به او گفتم آنچه برای شهر دادم حقیقت بود. ما هم تمام آجها را روی فیلی که با آن آمده بودیم بار کردیم و به سوی شهر برگشتیم. آنقدر آج روی فیل گذاشتیم که دیگر به سختی جای سوار شدن برای خودمان باقی مانده بود. آنگاه بازرگان به من گفت: تو برادر عزیز من هستی و من در برابر این گنج فراوان و گرانبها تو را آزاد می کنم و از این پس دیگر در خرید من نیستی و انسان آزادی هستی. خداوند هرچه میخواهی به تو بدهد و سلامتی و سعادت به تو ببخشد و روزی فراوان در اختیارت بگذارد. بعد از آن که بازرگان از من سپاسگزاری فراوان کرد، به سخن ادامه داد و گفت: من همه ی حقیقت را به تو نگفتم و چیزی را از تو پنهان داشته بودم و آن این است که فیل‌های این جنگل هر سال تعداد زیادی از غلامان و بردگان